سلام، روز همتون بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی امروز با همتای تاجیکش امام علی رحمان در دوشنبه ملاقات و 3 تفاهم نامه را امضا کرد. از کابل و تاجیکستان در این مورد گزارش‌های را در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که مردان مسلح ناشناس 4 مامور پلیس را در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان کشتند و سازمان عفو بین المللی به خاطر وضعیت ناگوار حقوق بشر در عربستان سعودی بالای حکومت شاهی این کشور به شدت انتقاد کرده است. تحولات خبری جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکنند.
ابتدا سرخط خبرها. 3 تفاهم نامه مشترک میان رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان به امضا رسید و ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تامین امنیت لویجرگه مشورتی یک کمیته جدید را ایجاد کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز در دیدار با همتای تاجیکش امام علی رحمان در دوشنبه 3 تفاهم نامه مشترک را امضا کرد. این تفاهم نامه ها به همکاری های مشترک در عرصه های ماین پاکی، بیمه و ایجاد سهولت ها برای رفت و آمد اتباع دو کشور متمرکز است. رهبری دو کشور همچنان اعلامیه مشترک را در خصوص مواردی که به توافق رسیدند نشر کردند. رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت ارشد دولتی پیش از چاشت امروز راهی تاجیکستان شد. این هفتمین سفر آقای کرزی در تقریبا 12 سال گذشته بعد دوشنبه بوده است. تاجیکستان با افغانستان حدود 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارد و پیش از این برخی نگرانی‌های در مورد احتمال نفوذ شورشیان و قاچاق مواد مخدر به آن کشور از طریق افغانستان مطرح شده بود. ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تامین امنیت لویجرگه مشورتی یک کمیته جدید را ایجاد کرد. به اساس خبرنامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در رأس این کمیته رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارد. نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله و اداره امور نیز عضویت این کمیته را دارند. به نقل از خبرنامه اداره امور، به کمیته یاد شده دستور داده شده تا برای تامین امنیت هرچی بهتر و عاجل لویجرگه مشورتی اقدامات لازم را روی دست گیرد. پیش از این یک کمیته دیگر به ریاست ایوب سالنگی معین وزارت داخله به خاطر تامین امنیت لوجرگه مشورتی تشکیل یافته بود، اما آقای سالنگی در کمیته جدید با عنوان است معرفی شده است. قرار است لوجرگه مشورتی که هدف آن بس روی امضای تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن خوانده شده در اواخر ماه اقرب در کابل برگزار شود. و آیسف یا نیروهای کمک به امنیت میگوید در صورت تقاضای حکومت افغانستان آنان حاضر به همکاری در بخش تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال آیندند. هانس فلتمن سخنگوی آیسف امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت هرچند آیسف به توانایی نیروهای امنیتی افغان باور دارد، اما در صورت ضرورت سربازان بین المللی در کنار این نیروها ایستادند.
ISF نقش حمایوی دارد و اگر از ما خواسته شود ما دوستان افغان ما را همکاری خواهیم کرد. من نمیخواهم این همکاری را در بخش‌های مشخص محدود سازم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در روز 16 عمل سال آینده برگزار شود. خبرهای جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام و روز بخیر. مردان مسلح ناشناس 4 مامور پلیس را در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشتند. رادیو مشال گزارش شده است که مردان مسلح سوار بر موترسایکل این ماموران پلیس را که از یک پسته امنیتی محافظت می‌کردند، اواخر شب گذشته در حاشیه شهر پشاور به قتل رساندند. سپس اقارب ماموران کشته شده مظاهره کردند. آنها اجساد این قربانیان را در روی یک شاهراه مهم گذاشتند و این شاهراه را بستند. مظاهرهچیان با انتقاد گفتند که مقامات ارشد و حکومت پاکستان نتوانستند مانع کشتار پی در پی ماموران پلیس شوند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت کشتار این ماموران پلیس را به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان پاکستانی مسئول این گونه رویدادها خوانده شدند. انفجاری در یک قطار آهن در جنوب پاکستان رخ داد که در نتیجه 5 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقامات در ایالت نارام بلوچستان امروز گفتند که بم ظاهرا در خط ریل جاگذاری شده بود. این ریل معروف به جعفر اکسپرس از شهر راولپندی به سوی کویته مرکز ایالت بلوچستان در حرکت بود. در نتیجه انفجار ریل از خط منحرف شد. ایالت بلوچستان شاهد خشونت‌های جدی است، از جمله شورش جدایی طلبان، خشونت‌های فرقه‌ای و عملیات شدید اردوی پاکستان. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن دیدار کرد. شریف به هدف گفتگو با مقام‌های آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. انتظار می‌رود نواز شریف روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم ملاقات کند. جان کری به خبرنگاران گفت که روابط با پاکستان مهمتر از این بودن نمی‌تواند. ما چیزهای زیادی برای گفتگو داریم و روابط با پاکستان مهمتر از این بوده نمیتواند. پاکستان برای ثبات منطقه مهم است و به تنهایی خود دموکراسی است که سخت کار میکند تا اقتصاد خود را حرکت بدهد و به حساب شورشیان برسد. جناب صدر اعظم، بسیار خوش هستیم که شما را اینجا با خود داریم و چشم برای گفتگوها هستیم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن آماده است تا حدود 1.6 میلیارد دلار را در بخش‌های نظامی و اقتصادی با پاکستان کمک کند. سازمان عفو بین‌المللی گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است عربستان سعودی در تمام بخش‌ها نتوانسته است وضعیت حقوق بشری در این کشور را بهبود بخشد. این گزارش پیش از برگزاری جلسه امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشر شد. در این جلسه بالای وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بحث می‌شود. این گزارش سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید وعده‌های قبلی مقامات سعودی همه حرف‌های بی‌معنا بودند. این سازمان از مقامات عربستان سعودی خواسته است تا محمد القحطانی و عبدالله الحامد را از زندان رها کنند. این دو فعال حقوق بشر در صفحات تویتر خود همواره بالای زندگی سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی مطالب انتقادآمیز می نوشتند. در گزارش عفو بین‌المللی بالای بدرفتاری سیستماتیک قانونی و اجتماعی با زنان و کارگران مهاجر در عربستان انتقاد شده است. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ بالای آمادگی‌ها برای نشست موسوم به همکاری با شرق اروپا صحبت می‌کنند. اوکراین که می‌خواهد یک پیمان تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا امضا کند، در صدر آجندای این نشست قرار دارد. یکی از پیش شرط‌های اتحادیه اروپا برای امضای این پیمان با اوکراین، رهایی یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین است که به اتهام سوء استفاده از قدرت دوره 7 ساله زندان را سپری می‌کند. غرب باور دارد که اتهام‌های وارد شده بر تیموشنکو انگیزه سیاسی دارند. استیفان فیولی، کمیشنر گسترش اتحادیه اروپا، گفته است انتظار دارد پیش از برگزاری اجلاس همکاری با شرق اروپا و تیموشنکو اجازه داده شود تا برای تداوی درد کمرش به آلمان سفر کند. این در حالی است که امروز هیئت ناظر پارلمان اروپایی به رهبری رئیس جمهور پیشین پولند الکساندر کواسنیوسکی و رئیس پیشین پارلمان اروپا پات کاکس برای مذاکرات بیشتر درباره سرنوشت تیموشنکو به کیف میرسند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از امید مرزبان و فریبا واحدی برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 38 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. رئیس جمهور کرزی امروز با همتای تاجکش امام علی رحمان در دوشنبه ملاقات کرد. رهبران دو کشور 3 تفاهم نامه را امضا کردند. وزیر دفاع افغانستان در اجلاس وزرای دفاع عضو ناتو در بروکسل شرکت می کند.
در این جلسه احتمالاً خروج قوای بین المللی هست از افغانستان بعد از 2014 و همچنین موضوع قابلیت ها و ظرفیت های گروه ملی داشته.
صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات میکند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ساعت 3:09 دقیقه با وقت کابل و 3:39 دقیقه با وقت دوشنبه است، جایی که امروز رئیس جمهور کرزی با همتای تاجکش امام علی رحمان ملاقات کرد. در این سفر دو روزه حامد کرزی و هیئت همراهش 3 توافقنامه همکاری های دو جانبه را امضا و یک اعلامیه مشترک را نشر کردند. شما از کارشناسان افغان سفر آقای کرزی به تاجکستان را با اهمیت خوانده و میگویند که این سفر میتواند در رفع ابهامات نسبت به افغانستان در منطقه مؤثر واقع شود. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
هدف از سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان بحث و گفتگو در خصوص تقویت روابط و گسترش همکاری ها میان دو کشور خوانده شده است. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت این سفر بنابر دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است. اما آقای واحدی نگفت که رئیس جمهور کرزی به گونه مشخص روی کدام موارد با رئیس جمهور تاجیکستان صحبت خواهد کرد.
جیرانی سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان قرار است با رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان روی مسائل مختلف مطرح میان دو کشور صحبت کنند و در مورد تحکیم روابط برادرانه و دوستانه نیز میان دو کشور صحبت گفتگو صورت بگیرد.
ظرف 11 سال گذشته این سفر هفتمین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان خوانده شده است. به اساس معلومات رئیس جمهوری افغانستان، دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی، حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه، زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و شمار دیگر از مقامهای دولتی رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی می کنند. در این حال شماری از کارشناسان سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان را با اهمیت خوانده و می گویند که این سفر می تواند در افکار سیاسیون منطقه نسبت به افغانستان تغییرات مثبت ایجاد کند. محمد اکبر اوریا یکی از این آگاهان به رادیو زادی گفت نتایج این سفر در کنار آن که می تواند افغانستان را در اقتصاد نوین آسیای میانه فعال سازد، ابهاماتی که در خصوص این کشور در منطقه وجود دارد نیز رفع کند.
از یک طرف سه قرارداد که امضا میشه از این جهت یک منفعت دائمی مردم افغانستان را تضمین میکند. دوم مسئله افغانستان به مساوی یک نقطه تختی خیز علی منافع منطقه تا کنون در خاطره سیاسیون منطقه وجود داره و یک کشور است که باید خود از اصلاحات لازمه باید در سیاست بین‌المللی خود وارد کنه.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد مشترک دارد و در شمال این کشور واقع است. مقام های تاجیک همواره از قاچاق مواد مخدر و عبور تروریستان از این سرحد شکایت نموده و روی امنیت بهتران تاکید کردند. افغانستان که کشور واقعی در خشکه است، در خصوص راه‌های تجارتی و ترانزیتی در سال‌های گذشته با ایران و پاکستان دچار مشکلات بوده است. به گفته کارشناسان، تاجیکستان می تواند دروازه مهم برای اتصال افغانستان با کشورهای آسیای میانه باشد.
از سفر رئیس جمهور کرزی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان شنیدین. حامد کرزی فردا را هم در تاجیکستان سپری خواهد کرد و با مقامات آن کشور گفتگوهای خواهد داشت. حالا بریم به دوشنبه. شعلا گلخواجه خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود داریم در تماس مستقیم تلفنی. خانم شعلا سلام. رؤسای جمهور افغانستان تاجیکستان سه تفاهم‌نامه را امضا کردند و در این مورد و همچنان اعلامیه مشترکی که نشر شد، کم جزئیات بتین برام.
بله سلام علیکم. اصلا باید گفت در دوره سفر رسمی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دوشنبه به حضور هیئت تاجیکستان افغانستان چنانی که شما گفتید سندهای نوی همکاری به امضا رسیدند، از جمله در حضور امام علی رحمان و حامد کرزی نخست اعلامیه مشترک تاجیکستان افغانستان درباره گسترش و تحکیم مناسبات دو جانبه، همچنین توافقنامه عاید به همکاری در ساحه بی‌ضررسازی مینه‌ها، توافقنامه بین وزارت‌های مالیه دو کشور عاید همکاری در بخش بیمه به امضا رسید و همچنین پروتکل در باره ورود نمودن تغییر علاوه ها به توافق نامه میان تاجیکستان و افغانستان در مورد گذرگاه های مرزی همچنین امضا شدند.
بله. خب از افزایش روابط تاجیکستان و افغانستان هم در جریان دیدار رهبران هر دو کشور سخن گفته شدند. مشخصا آقایان کرزی و رحمان در این مورد چه اظهاراتی داشتند؟
بله چنانی که هم امام علی رحمان در صحبت با خبرنگاران پس از ملاقاتش با حامد کرزی گفت در جریان این ملاقات گسترش و تقویت همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه میان این دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین گفت اجرای طرحهای اهمیت منطقوی نظیر ساختمان راه و قطار و انتقال خط نیروی برق در محور مذاکرات قرار داشت و همچنین طرفین علاقمندی خود را برای تحکیم این همکاری ها بیان کردند. همزمان تاکید بر آن شد که در 8 سال اخیر تبادل مال و کالا میان این دو کشور 100 برابر افزوده است و فعلا افغانستان شریک پنجم تجارتی تاجیکستان محسوب می‌یابد.
با تشکر فراوان شعلا گلخواجه خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی از استدیوی شهر دوشنبه با ما و شما بود. رئیس جمهور افغانستان امروز با امتای تاجیکش امام علی رحمان دیدار کرده و سه توافقنامه را امضا و یک اعلامیه مشترک را نشر کردند. اعلامیه آنها به تحکیم روابط دو جانبه متمرکز است و تفاهم‌نامه ها به همکاری های مشترک در عرصه های ماین پاکی، بیمه و ایجاد سهولت ها برای رفت آمد ادبای دو کشور امضا شده. این سفر در حال صورت میگیرد که اخیراً برخی نگرانی ها از جانب کشورهای منطقه به خاطر نفوذ شورشیان و مواد مخدر به آسیای میانه و روسیه مطرح شده است. اما شمار از کارشناسان سفر آقای کرزی به تاجیکستان را با اهمیت خوانده و میگویند که این سفر میتواند در رفع ابهامات نسبت به افغانستان در منطقه مؤثر واقع شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزیر دفاع افغانستان به هدف شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در رأس یک هیئت ارشد دولتی به بلژیم رفت. قرار است این نشست فردا برای دو روز در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شود. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که در بخش از این نشست روی چگونگی خروج نیروهای ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث خواهد شد. در این حال مقام های آیسف گفتند که برگزاری این نشست برای آینده افغانستان مهم است. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان ابراز امیدواری کردند که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست روز سه‌شنبه شان در مورد امنیت افغانستان به یک سلسله تعهدات جدید دست یابند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور به هدف اشتراک در این نشست در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به بلژیم سفر کرده است. این که در نشست وزرای دفاع ناتو روی کدام مسائل مربوط به افغانستان بحث می شود، در مورد آقای عظیمی گفت:
در این جلسه احتمالاً خروج قوای بین المللی هست از افغانستان بعد از 2014 و همچنین موضوع قابلیت ها و ظرفیت های گروه ملی داشته، بخصوص توانایی هایی که بعد از انتقال رهبری عملیات ها برای گروه ملی استفاده شده در سال جاری.
نشست وزیران دفاع به اشتراک نمایندگان 30 کشور عضو ناتو همساله در مرکز این سازمان در بروکسل برگزار می شود. در سال گذشته اعضای این سازمان در همچون یک نشست بر ادامه مأموریت، تجهیز نیروهای افغان و چگونگی خروج نیروهای ناتو از افغانستان صحبت کرده بودند. در این حال هاینز فلدمن سخنگوی ایسف در کابل در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این نشست را در وضعیت کنونی برای افغانستان مهم عنوان کرده است.
فردا ما نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو را در مرکز این سازمان در بروکسل داریم و یقیناً که آنها وضعیت جاری افغانستان را به بررسی خواهند گرفت و افغانستان یکی از بحث‌های آنها می باشد و همین نشست یک چارچوب مناسب را برای ادامه تعهدات ما در قبال افغانستان پس از سال 2014 میلادی روشن می سازد و این نشست بسیار مهم است.
آقای فلدمن میگوید که در ماه فوریه سال آینده میلادی یک نشست فوق العاده در بروکسل برای تصمیم نهایی در خصوص چگونگی حضور نیروهای ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان برگزار خواهد شد. به گفته فلدمن در این نشست کشورهای عضو ناتو همچنان تصامیم نهاییشان را در ارتباط با چگونگی ادامه کمک‌های نظامیشان با افغانستان اعلام می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در ظرف کمتر از دو سال گذشته حدود 70,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند. بر اساس توافقی که میان افغانستان و کشورهای عضو ناتو صورت گرفته، قرار است تا پایان سال 2014 میلادی یک بخش اعظم سربازان خارجی این کشور را ترک کنند. مقام های افغان میگویند که در حال حاضر مسئولیت تامین مناطقی که سربازان خارجی آن را ترک کرده اند به دوش نیروهای امنیتی افغان می باشد.
از سفر وزیر دفاع افغانستان شنیدین که به هدف شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو رأس سپار بلژیم شده است. قرار است این نشست برای دو روز در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شود. از همراهیتان تشکر تا حالا و نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از روزنامه های پایتخت را لیزا حیدری مرور کرده است.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر بیشتر روی حذف نام شماره از نامزدان از لیست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری تبصره نمودند. روزنامه ماندگار در صفحه نخستش تصاویر از نامزدان ریاست جمهوری را به نشر رسانده و نوشته است که به روز سه‌شنبه آینده لیست ابتدایی این افراد اعلام خواهد شد. روزنامه آرمان ملی هم صفحه نخستش را به همین موضوع اختصاص داده است. این روزنامه می‌افزاید که کمیسیون سم شکایات زلمه رسول، رحیم وردک، حمیدالله قادری، سرور احمدزی، حشمت غنی احمدزی، نور رحمان لیوال، نادرشاه احمدزی و دکتر داور احمد نادی را به سبب تابعیت دوگانه‌شان از لیست کاندیدان ریاست جمهوری حذف کرده است. به باور این روزنامه در اسناد دکتر فاروق اعظم هم مشکل وجود دارد، اما این کمیسیون تا هنوز نتوانسته در رابطه فیصله نهایی کند. روزنامه ملی باور در سرمقاله‌اش نوشته است که موجودیت مشکلات سبب شده تا از تعداد نامزدان ریاست جمهوری کاسته شود. به نوشته این روزنامه گمان می‌رود که 16 تن دیگر از این کاندیدان هم از لیست حذف کردند. به باور نویسنده این روزنامه هر نامزد ریاست جمهوری تنها باید تابعیت افغانستان را داشته باشند، اما کاندیدان حذف شده به این رسالت ملی هم توجه نکرده و در فکر به دست آوردن یک مقام و منافع شخصیشان هستند. محور روزنامه دیگری در سرمقاله‌اش پیشنهاد کرده می نویسد که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و سم شکایت انتخاباتی باید اسناد کاندیدان را بی‌طرفانه و دقیق ارزیابی کنند. با باور نویسنده این روزنامه آینده افغانستان نباید به فرد سپرده شود که با سرنوشت این کشور بازی کرده و به تباهی بکشاند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش پرسیده است که چرا لیست مقدماتی کاندیدان به تعویق افتاد؟ این روزنامه در پاسخ می نویسد علت به تعویق افتادن لیست متذکره نشر گزارش از سوی برخی از رسانه ها خوانده می شود که گویا کارت های رای دهی به گونه آزاد به فروش می رسد و تعداد زیادی از کاندیدان این کارت ها را خریده و به نفعشان استفاده می کنند. نویسنده این روزنامه ابراز نگرانی کرده است که گمان می رود کمیسیون انتخابات به سبب فشارهای داخلی و خارجی از برخی شرایط در خصوص کاندیدان زورمند چشم پوشی کند. نویسنده روزنامه سرنوشت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا انتخابات را به وقت معین و قانونی آن برگزار کند، در غیر آن مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست خواهند داد که تأثیر بدی آن به دوش مسئولان این کمیسیون خواهد بود.
صدر اعظم پاکستان در امریکا است و قرار است به روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. گفته می شود امنیت افغانستان در آجندای بحث های دو رهبر شامل است. روابط میان امریکا و پاکستان در سال 2011 میلادی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در خاک پاکستان و در نوامبر سال 2012 بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله نیروهای ناتو به تیرگی گرایید و حالا گفته می شود که این روابط رو به بهبود نهاده است. این در حال است که ایالات متحده امریکا کمک های 100 میلیون دلاری در بخش های امنیتی به پاکستان را که به حالت تعلیق در آورده بود از سر گرفته است. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
در حالی که تلاش ها برای بهبود روابط بین امریکا و پاکستان جریان دارد و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در حال دیدار از امریکا می باشد، وزارت خارجه ایالات متحده از کانگرس آن کشور خواسته است کمک بیش از 300 میلیون دلاری در بخش امنیتی به پاکستان را که متوقف شده بود از سر گیرد. مری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است این بخشی از پروسه درازمدت آغاز دوباره کمک ها در عرصه امنیتی بعد از آن است که این کمک ها در سالهای 2011 و 2012 متوقف شده بودند. این تحول در حال صورت گرفته است که جان کری وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم نواز شریف ملاقات کرد. این اولین سفر یک مقام بلند رتبه پاکستان به امریکا در چند سال گذشته بوده است. جان کری در آغاز این ملاقات گفت ما روی مسائل زیاد صحبت خواهیم کرد و روابط با پاکستان بی‌حد مهم است. کری پاکستان را یک کشور دموکراتیک خواند که برای ثبات اقتصادی و مبارزه بر ضد شورشیان سخت تلاش می کند و برای ثبات منطقه نیز مهم می باشد. کری دیروز در جریان ملاقات با نواز شریف چنین گفت.
بگذارید بگویم خیلی خرسندم که از صدر اعظم نواز شریف در اینجا استقبال میکنیم. وی برایم گفت که بعد از سال 1999، یعنی زمانی که او در صدارت بود، این اولین بار است که به امریکا آمده است. وی چندین بار در پاکستان از من با گرمی استقبال کرده است. ما در جریان چند روز آینده سلسله بحث های مهم به سویه بالا خواهیم داشت که به صبرانه انتظار آن را داریم.
وزارت خارجه امریکا گفته است دو جانب روی همکاری های ضد تروریسم، انرژی، تجارت و سرمایه گذاری و علاقمندی دو کشور به ثبات افغانستان صحبت کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان توسط نیروهای خاص آمریکایی در ماه می سال 2011 و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در اثر حمله ناتو که تنش‌های را در قبال داشت، حال روابط میان دو کشور رو به بهبود نهاده است. کمک‌های امنیتی آمریکا به پاکستان در آن وقت به حالت تعلیق درآمد، ولی 875 میلیون کمک‌های ملکی به پاکستان همچنان ادامه یافت. مری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کمک‌های امنیتی به پاکستان توانایی‌های اردوی آن کشور را برای مبارزه با خشونت‌ها در سرحد غربی آن کشور افزایش خواهد داد. او افزود کمک‌های مالی به پاکستان نتایج واقعی را در مسائلی که برای صدر اعظم شریف و مردم پاکستان مهم می‌باشند، مثلا در بخش‌های انرژی و رشد اقتصادی، در بر خواهد داشت. در حالی که واشنگتن برای خروج هزاران وسیله سنگین نظامی از افغانستان بعد از ختم ماموریتش در افغانستان آمادگی می‌گیرد، به همکاری پاکستان نیاز دارد. واشنگتن همچنان خواهان کمک پاکستان در بخش تلاش‌های صلح رهبران افغان با طالبان است. پاکستان به نوبه خود از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی ناراض است. یک مقام آمریکایی گفته است موضوع حملات طیاره‌های بی پیلوت بخشی از بحث‌های امنیتی میان دو کشور خواهد بود، ولی روی این مسئله به طور خاص صحبت نخواهد شد.
از دیدار رهبران پاکستان و امریکا در واشنگتن شنیدین. همزمان با این رقیب پاکستان، صدر اعظم هند امروز با رقیب امریکا، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کرد. من موهن سنگ در این سفر امیدوار است که توافق تأسیس یک پایگاه انرژی هسته‌ای در این کشور را که در حالت تعلیق قرار گرفتن نهایی سازد. او همچنان تلاش خواهد کرد روابط نظامی را که از زمان اتحاد شوروی سابق میان دو کشور وجود دارد گسترش دهد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
من موهن سنگ در عمدترین مسافرت خارجی خود به حیث صدر اعظم هند قبل از انتخابات سال آینده سعی می کند مسائلی را که از دیر زمان با دو شریک مهم هند در منطقه باقی مانده حل کند. او که 81 سال عمر دارد قرار است روز سه‌شنبه روسیه را به قصد چین ترک گوید. او هنگام ملاقات با رهبران چین سعی خواهد کرد که روابط اقتصادی نزدیکتر میان دو کشور ایجاد کند و تنش در امتداد سرحد مورد نزاع میان دو کشور در منطقه همالایا را کاهش دهد. صدر اعظم هند هنگام روان شدن به سوی روسیه گفت ما روابط خاص با روسیه داریم که شامل همکاری قوی و رو به افزایش در عرصه‌های چون دفاع، انرژی اتمی، ساینس و تکنیک، هیدروکربن و تجارت و سرمایه گذاری می شود. قبل از این مسافرت من موهن سنگ به مسکو، مذاکرات پیچیده عقب پرده درباره مرحله آینده یک پایگاه انرژی اتمی در ساحل جنوبی هند که روسیه آن را تأسیس کرده است انجام شد. موافقتنامه احداث پایگاه کودان کولام نخستین بار در سال 1988 امضا شد، ولی فروپاشی اتحاد شوروی و به دنبال آن ناآرامی چندین سال در روسیه آغاز این پروژه را تا سال 2002 به تأخیر انداخت. علی‌رغم مخالفت مردم محل که کار این پروژه را برای مدت 6 ماه در سالهای 2011 و 2012 مانع شدند، احداث دو واحد این پروژه در حال حاضر تقریبا تکمیل شده است. هند اکنون تلاش دارد که جهت رفع نیازمندی‌های انرژی خود برای احداث دو ریاکتور اضافی دیگر هم با مسکو به توافق برسد، ولی واقعه سال 2011 در پایگاه انرژی اتمی فوکوشیما در ژاپن باعث شد که هند مقررات شدیدتر مسئولیت را در این پروژه وضع کند، اما روسیه می گوید چون این مقررات بر این پروژه تطبیق شدنی نیست چون قرارداد آن در زمان اتحاد شوروی سابق انجام شده است. من موهن سنگ، صدر اعظم هند، چند روز قبل از مسافرت به روسیه ابراز اطمینان کرد که قراردادهای احداث ریاکتورهای سوم و چهارم پایگاه کودان کولام در زودترین فرصت نهایی خواهند شد. ولی روزنامه کمرسانت که از مسکو نشر می شود به نقل قول از منابع هندی گفت که قراردادهای احداث ریاکتورهای سوم و چهارم در این اجلاس سران امضا نخواهند شد. اعلامیه‌ای که کرملین در آستانه مسافرت منموهن سینگ به مسکو نشر کرد کدام اشاره مستقیم به مذاکرات پایگاه کودان کولام نداشت، ولی تذکر داد که روابط نظامی باز هم یکی از اولویات همکاری هند و روسیه می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. ساعت 33 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در دیدار با همتای تاجکش امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه سه تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور را امضا کرد. آیساف میگوید باور دارد که نیروهای افغان توانایی حفظ امنیت انتخابات را دارند. هانس فلدمن سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت امروز به رادیو آزادی گفت سربازان آیساف با این همه آماده اند تا با نیروهای افغان در حفظ امنیت انتخابات کمک کنند. مردان مسلح ناشناس 4 مامور پلیس را در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشتند. انفجار در یک قطار آهن در جنوب پاکستان رخ داد که در نتیجه 5 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگوها با مقامهای آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. سازمان عفو بین‌المللی گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است عربستان سعودی در تمام بخش‌ها نتوانسته است وضعیت حقوق بشری در این کشور را بهبود بخشد. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ بالای آمادگی‌ها برای نشست موسوم به همکاری با شرق اروپا صحبت می‌کنند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را آماده نشر داریم که عالم رحمانیار در ولایت جوزجان با شرکت شماره از جوانان ولایت سرپل و جوزجان تهیه کرده.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان. به سلسله تهیه میزگرد از نحوه و چگونگی فعالیت جوانان و خصوص از فعالیت جوانان ولایت جوزجان و سرپل، این بار خواستیم تا شنوندگان رادی و آزادی را پیرامون چگونگی نقش جوانان در انتخابات قرار دهیم. موضوع بحث این هفته ما در برنامه فکر نو با جوانان نقش جوانان در انتخابات است. در برنامه این هفته فکر نو با جوانان دو تن اشتراک کننده از ولایت سرپل داریم و دو تن اشتراک کننده هم از ولایت جوزجان. نخست از همه تشریف آوری شما جوانان را به برنامه خودتان از صمیم قلب خوش آمدید گفته میخواییم با اسم شما و مسئولیت هر یک شما آشنایی حاصل نماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمت الله محبت اسم سپروایزر تحرک اجتماعی برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف ریاست معارف ولایت جوزجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصعب حسینی هستم، یکی از فارغین پانزی انجینری جیولوژی مدنی ولایت جوزجان و همچنین مسئول توزیع روزنامه عصر نو در ولایت جوزجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر کریم الله هستم، انجینر ساختمان در ریاست معارف جوزجان.
خب مسلم اخلاقی هستم، یکی از مسئولین پانتون جوزجان در پانزه علوم اجتماعی.
باز هم یک بار دیگر از اشتراک همه شما جهان سپاس. خب برنامه را آغاز میکنیم. در آغاز از موسی محسنی میپرسیم که آیا جوانان میتوانند در پروسه سیاسی نقش بازی کنند؟
نگفتیم نقش جوانان در انتخابات سال 1393 چی است و چگونه میتواند یک جوان در انتخابات خواب که پیش رو داریم نقش داشته باشد؟ چون ما در صدر اسلام اگر ببینیم پیغمبر اسلام فرموده کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیتی، هر انسانی در جامعه چی از جوان چی بزرگ چی زن چی مرد، هر طبقه از قشر جامعه اصلا در قبال همدیگر نقش بسزایی را دارند. در ابتدا تا به حال از امه مقدمتر بر جوان نقش بیشتر داده شده است و جوان میتواند پایه‌گذار و بنیانگذار اساسی یک کاری اساسی در جامعه باشد و جوان میتواند که انتخابات را برگزار بکنه و جوان میتونه که نقش مؤثری را در برگزاری هر برنامه در جامعه داشته باشد. و چون گفتم کلکم را این و کلکم مسئول، اینی هر انسان در قبال همدیگر مسئولیت دارد. پس ببینید افغانستان، جامعه افغانستان خب نقش مؤثر را باید بدونی از هیچ گونه تبعیض نژادی، مذهبی، قومی و قبیلوی. این فکر جوان فکر مثبت و فکر ثابتی است که میتونه با عملی کردن فکر ثابت خودش یک انتخابات شفاف، یک انتخابات بسیار خوبی را اندازه بکنه. و همچنین در جامعه امروزی افغانستان ما خب بیشتر از بزرگا، بیشتر از دیگر کسا 65% جوانان نقش داره. خب جواناست که میتونه در شعبات انتخاباتی کار بکنه، میتونه مثلا در کنار یک کسی که خب نامزاد انتخاباتی است و نامزاد یکی از کاندیداتور است، میتونه در کنار از اونها باشه. خب میتونه خب نقش اساسی را در قبال از این برنامه ها جوانا بازی میتونه. فکر جوان، قدرت جوان همش در اندیشه یک جوان نهفته است. میتونه از هر ابزاری که در وجودش است استفاده کرده و بتونه یک انتخابات شفاف را اندازی بکنه.
تشکر آقای موسینی، باز هم با شما خود برگشتیم. آقای اخلاقی، صحبت‌های آقای موسینی را شنیدیم، شما چی نظر دارین به ارتباط فکر آقای موسینی؟
من هم به نوبه خود سلام خدمت همه شنوندگان و دستاندرکاران رادیو شما عرض میکنم و آرزوی صحتمندی تمام شنوندگان و شما دستاندرکاران رادیو شما را آرزو میکنم. همینطور که شنیدیم آقای موسینی بسیار گپای ارزنده در مورد شرکت و یا مثلا نقش جوان در انتخابات گفتن و ما هم به نوبه خود حرفایی که داریم در زمینه حرفای آقای موسینی ارائه میکنیم. امروزه بدون شک یک اصل پذیرفته شده است که در دنیا تمامی پیشبردهای چه سیاست و چه صنعت و چه فرهنگ، هر چی که در جامعه مدنی صورت میگیره بر اساس نیروی جوان است. یکی از بزرگا گفته بود که جوان به چنان نیروی دارد که میتواند کوه ها را جابجا کند. این حرفی کمی نیست که ما کم بگیریم. بالاخره از موضوع خارج نشویم، میخوایم یک گپ بزنیم که بدون شک جوانای ما در انتخابات باید شرکت کند و شرکت اینا مؤثر هستند و باید واقع شود. ولی متاسفانه ما خود از من همیشه یک نظریه انتقادی دارم. اگر اجازه بدید یک لاف هم بزنم، من در این رابطه یک 3-4 تا مقالم در نشریه ها دارم که در رابطه با نقش زنان و نقش جوانان و نقش دهاقین که در انتخابات نوشته کردیم اونجا هستند. ما در اونجا مدعی شدیم که در جامعه افغانستان اون چی که باید در یک جوانی که در یک جامعه دموکراتیک زندگی میکند موقعیت داده نمیشود. جامعه افغانستان
یک موقعیت داده نمیشه. مثلا
ببخشید، جامعه افغانستان، میخواستم ادامه حرفمو بزنم بعد در جواب شما خاط پرداختم. جامعه افغانستان یک جامعه هستند که بالاخره ما میتونیم بگیم قهرمان پرور هستند. یعنی جامعه افغانستان بی‌نهایت پیر پرور هستند. تمامی کسایی که امروزه در سطر دولت قرار دارد، تمام پست‌های دولتی در دستشان هستند، اینا موقعیتی به جوانان نمیدهند. به این معنی نمیتونه، نه که بگم از سر عناد و تعصب و قساوت و شتاب و عتاب اینا نتیه، نه، بلکه اونا خودشون موقعیتشون رو درک میکنن و موقعیت از اونا ایجاب میکنن اونجا باشد. خدا رحمت کنه جان روالد در مورد فلسفه جوانان یک چیزی گفته بود که من خدمت شما عرض میکنم. جان روالد گفت که تئوری هایی که ارزنده است از امتحانات بزرگ رد میشه. ما هم امروز باید در چیز در جامعه افغانستان پیران ما، این سالخوردگان ما که در صدر دولت هستن، اینا تئوری بپردازن، یعنی نظریه بدن و در عمل جوانان را اجازه بدن که جوانان پیاده کنند. چون که در مورد انتخابات باید پیران ما اون چرا که در از گذشته تجربه کرده اونا را به ما بیاموزند و عملش را به جوانان ارائه کند. در صورتی که رقم نیسته، اگر ما مثلا امروز ببینیم چی در شورای ولایتی، چی در پارلمان، چی در خود ریاست جمهوری، از کاندیداتوری بسیار بین ها جوانان ضعیف هسته. یعنی کاندیدای بنام جوان نداریم ما. اگر داریم بیخی کم است. مثلا در پارلمان گذشته که ما داشتیم یک بکتاش بودن، یک چند تا دیگر بودن که مجلسی که ما اسمش ببریم. ولی اگر از پیران خود بگیم پیر و سالخورده ما که در دوران جهاد و انقلاب هم انقلاب کرده و مثلا زحمت کشیده که دستشان درد کنه، ولی اینا بی‌نهایت زیاد هستن.
مثلا جوانا چرا به کار خود ضعیف هستن؟
این سوال خوب اشاره کردین. می‌خواستم در لابلای حرفم امیر اثبات کنم که چرا مثلا جوانان دیم ما از لحاظ روانشناسی دیم موضوع پرداختن روانشناسان. گفت در یک جامعه که بسته باشد، کارل پوپر یک نویسنده انگلیسی است، بسیار در مورد جامعه بسته و جامعه باز تحقیقات زیاد انجام داده. پوپر میگه در جامعه بسته بیشتر نگریش و رویش و ذوق مردم به سوی جامعه بسته است. جامعه افغانستان هم بالاخره جامعه بسته است که در دنیا وجود دارد. امروز اگر در جوان موقعیت دادن میشه و در جوان موقعیت که دادن شد، اینا به خود ناخودآگاه بدونشون بخواه، به طور که یکی از دوستان قبلا عرض کردن که واقعا وقتی که استعدادهایی که در جوان ها نهفته است اینا رو که موقعیت دادن نشه شگوفا نشود در جامعه، مسلما که ما نمیتونیم که از اینا استفاده کنیم. بالاخره میخوام در جمع حرفای خود در این رابطه این رقم بگیم که ما اگر بخوایم در نقش جوان در انتخابات پیش رو بررسی کنیم، نقش جوان به نهایت موثر است، ولی متاسفانه نقش در جوانای افغانستان موقعیت داده نمیشه که در انتخابات شرکت کنه، ببین در انتخابات بیا یا کاندید کنه یا به عنوان حالا هر چی باشه. اون چیزی که در خود کمیسیون مستقل انتخابات، در کمیسیون شکایات، در همه اون چیزی که مربوط انتخابات میشود نهفته است، کلان کسایی هستن که در زمان قدیم یعنی از پیران و کهنسالان ما هستن که اونا کلان فکر سنتی دارند، هیچ وقت اونا اجازه نمیده که فکر جدید، یعنی اونا تمام جامعه افغانستان امیال، مثلا اگر ما بخویم نام ببریم عبدالرسول سیاف که تازه کاندید شدن و دیگه اکثر کسایی که در انتخابات شرکت کردن و حتی مثلا میتونیم که در خود کمیسیون مستقل انتخابات نظر بیندازیم، اینا همگی کسایی هستن که فکر سنتی دارن، اینا هیچ وقت نتونستن با تمدن و تجدد خود همزوا قرار بدن. یک مشکل اساسی که هست است، ما تمام امروز تمام گپای در روی انتخابات ختم میشه، در صورتی که انتخابات تنها راه سیاست نیستن. میخوایم از این منظور خود یک گپ بزنیم که جوانان در بخش انتخابات در تمامی بخش‌های سیاست، خصوصا در جامعه دموکراتیک تمایل به دموکراسی داره، در جامعه آزاد و در جامعه‌ای که حکومتش مردم سالار باشه جوانان نقش بسزایی دارد و نقش جوانان رو باید در نظر بگیریم، سهم جوانان رو از سیاست بدیم تا از فکر جوانان استفاده کنیم. همونطور که برادر ما آقای محسنی گفتن که امروز اگر آمریکا مثلا این همه پیشرفت کردن به نیروی جوان آمریکا وابستگی دارد، گفتم که نیروی جوان کوه ها را جابجا میکنه، به این منظور که این نیروی جوان قابل تجدد دارد، دیگر تجدد پذیر است، تمدن را میپذیرد، شگوفایی را میپذیرد، ولی سنت ها همیشه در تضاد است با تجدد.
تشکر آقای اخلاقی. خب برمیگردیم به آقای محبت. محبت صاحب، شما صحبت های جوانای دیگر گوش کردین، آیا جوانان میتونن در پروسه سیاسی نقش بازی کنن؟ دیدگاه شما چی است این مورد؟
خودم هم سلام مجدد خدمت دوستایی که در اینجا تشریف دارن و شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته سوال بسیار ارزنده و مفید و کلیدی که همگی به این نیاز داریم، به این سوال که پاسخ خوبی را دریافت کرده باشیم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات پارلمان یکی از رکن اساسی است که اگر از دیدگاه اسلام و شما متوجه شویم که در دیدگاه اسلام در اونجا میفرمایم الله جل جلاله و هم رو شورا بینهم، یعنی در تمام مسائلی که ما سرنوشت ساز برای ما شما هست در اونجا مشوره بکنیم که انتخابات هم جزء زندگی ما شما رکن اساسی را که در زندگی ما شما تشکیل میده و از لحاظ از دیدگاه اجتماعی سیاسی و اقتصادی اگر بنگریم ما شما که هر فرد جامعه را حق دارن که تا به انتخابات شورای ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان و امثال از انتخابات ها اینا نقش داشته باشند، بخصوص جوانای ما که متاسفانه در شرایط فعلی ما شما که در افغانستان ما زندگی میکنیم ایهن عزیز ما، متاسفانه از سالهای قدیم تا بال ما شما متوجه شدیم تا اندازه که باید در جوانای ما چی طبقه اوناس باشند، چی طبقه ذکور و از همشیرای ما، نقش آنچنان نقش را که براشان
خودشان باید ارائه میکردن آنچنان نقشی که باید اینا بازی میکردن، اما متاسفانه از طرف دولت مردای ما صورت نگرفته. این عواملی است که قسمی که برادر ما اشاره کردن که افغانستان یکی از جامعه سنتی وابسته است که مشکلات های فرهنگی سیاسی اقتصادی را در پایه ما شما دامنگیر هستیم، اما در آینده ما امیدوار هستیم که جوانا بتوانه که در مرحله اساسی زندگی وقتی که قرار میگیرن خودشان باید انتخاب بکنن که چی باید بکنن. آیا کسی را که انتخاب میکنن میتونن که جوابگوی پاسخهایی که در طول دههای گذشته داشتن ایرا ارائه کرده بتونه یا خیر؟
چگونه جوانان میتوانن در برابر این گونه مشکلات مقابله کنن؟
خب ما شما مرحله هستیم که باید هم کوشش بکنیم تا سرنوشت خود به دست خود رقم بزنیم و از این ناامید نباشیم که به یک رأی ما نمیتونیم افغانستان بسازیم. اما این کسایی که در فکر ازی هستن که ما به یک رأی خود میتونم سرنوشت افغانستان تغییر بدم، بدون شک میتونن که سوال خود پیش خود مطرح بکنن و پاسخ مثبت بر خود داشته باشن. ما امیدوار هستیم که از دولت مردای ما، از کسایی که در رأس حکومت قرار دارن و خصوصا از کمیسیون مستقل انتخابات که آقای نورستانی در رأس قرار دارند، بتوانند که در این انتخابات سال 13393 با تمام اقوام افغانستان بدون در نظر داشت تعلقات مذهبی، جنسیتی، لسانی، قومی یک انتخابات شفاف و عادلانه سراسری در تمام افغانستان عملی شود و جوانا بتوانند که در سال آینده که انتخابات در پیش رو داریم از حقوقشان دفاع بکنند و جایگاه خود در جامعه و در اجتماع پیدا بکنند.
انجینیر صاحب قیس، شما دیدگاهتان در رابطه با نقش جوانان در انتخابات میشه بفرمایید؟
تشکر از سوالتان. از دیدگاه بنده رسالت یک جوان یا نقش یک جوان در انتخابات چنین است که یک جوان میتونه هر کار بکنه و احساس مسئولیت کنه در قبال تعیین یا انتخاب رئیس جمهور خود یا از شورای ولایتی باشه، از هر چی که باشه. ما همیشه جوانای خود مثال در صحنه نمونده که مثال پیش روی بیایه یا بایستان در کارهای خود پیشرفت کنه، دیگه کنه. همیشه وقت به گفته آقای اخلاقی گفتن که از پیرمرد ها ما استفاده
کنیم. دلیل امی ممانعت ها چی بوده؟
دلیل ممانعت ها تا جایی که ما از دیدگاه ما ای است که زیادتر در افغانستان ما مطرح به گفته برادر ما که مطرح نمی قومی زیادتر مطرح میشه بعضی جایی ها. یا مثال ما در مدت‌های زندگی می که مثلا عصر جدید امروز تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، باز هم ما در موقعیت قرار داریم که اونمو زمانای ارباب رعیتی است و صاحب ملک الفاطمی است و صاحب میگن که ولای فلانی آدم بسیار آدم مردمدار است، بیاین همی را کاندید کنیم. نه ای که بگویم این همی جوانی که امروز به می قریه ماست یا مثال در می ولایت ماست، در می ولسوالی ماست، همی جوان شایستگی همی شورای ولایتی داره، شایستگی پارلمان داره، شایستگی ریاست جمهوری داره، ما این را بیاین که این را رشد بدیم. ما این کار را نمی کنیم. اصلا به نظر من یک جوان آراسته از علم و زیور و علم و دانش و تکنولوژی است. ما کسی را باید در رأس قرار بدیم یا مثلا ریاست جمهوری باشه یا شورای ولایتی باشه که شایستگی همه را داشته باشه، شایستگی همه چیز را داشته باشه، از هر چیز برخوردار باشه.
آقای محبت، میشه بگوین جوان ها فکر میشه که همیشان یک دست نیستن؟ از این صحبت ها معلوم میشه که باید جوان ها یک دست باشن در سر تا سر افغانستان. اگر جوان ها یک دست میشدن تا امروز جوان ها پیشرفت میکردن. به نظر شما چه کاری صورت بگیره که این جوان ها پیشرفت بکنن؟
تشکر رحمانی یار صاحب. عرض بکنم خدمت شما، جوانان همیشه در مفکوره جدید روی کار آمدن که اینا همیشه یک دست بودن در ولایت‌های مختلف، در سطح مرکز پایتخت افغانستان در کابل که ما قبلا در اونجا زندگی میکردیم، ما در یک مرکز نشست فرهنگی داشتیم که در اونجا ما در 15 روز یک جای گرده هم می آمدیم، دوستای داریم، فعلا سراغشان ما تماس تلفنی داریم امروی از اونا از ما همیشه دعوت کردند که برای ما بیاین امروی ما یک جای باشه این کار بکنیم. البته جوانان در این عرصه کارهای داشتن، ما نادیده نمیگیریم جوانایی که در سطح افغانستان با مشکلات، با چالش‌های امنیتی، با تهدیدهایی که از طرف یک ایده بزرگسالای ما که در رأس حکومت قرار داشتن و یا هم فعلا قرار دارن، اینا قسمی که اخلاقی صاحب فرمودن که کنسالای ما یا پیرمردای ما به اصطلاح برای شما عرض بکنم که اینا از حکومت به شکل میراثی بر خود اختصاص دادن، گویا طور فکر
فکر میکنن که اینمی بزرگایی که تقریبا سندشان گذشته و دیگر توانایی کار در وجودشان نیست، اینا طور فکر میکنن که ما همه چیز هستیم و میتونیم که سرنوشت افغانستان ما رقم بزنیم، جوانان سرنوشت ما رقم بزنیم، از امشیرا سرنوشت ما رقم بزنیم و در مجموع سرنوشت افغانستان اینا به یک چالش مواجه ساختن. بنابراین جوانایی که امروز روی کار آمده اینا طبعا در 3 دهه اخیر جوانش نیستن، معلومات دارن و خوشبختانه که امروز رسانه‌های بسیار زیاده در اختیار ما قرار گرفتن که میتونن که صدای خود از طریق رسانه‌ها بیرون بیارن و عرض بکنن خدمت مردم که جوانای هستن، البته پشت کار دارن، زحمت کشیدن، یک مفکوره ملی دارن، مفکوره ملی دارن، اندیشه ملی دارن، میخواین که از تمام اقوام با ایشان همکار باشن، چه برادرای پشتون است، ازبک است، تاجیک است، هزاره است، بلوچ است، نورستانی است، هر کسی که از برادر ما هستن و عضو می جامعه هستن، فرد از می جامعه است که در این جامعه زندگی میکنه، پس زمانی که در این جامعه زندگی میکنه حق داره که تعلیم و تربیت متوازن براشان ارائه شوه، خدمات صحی براشان ارائه شوه، اجتماع اونا را پذیرش داشته باشه، بزرگای ما پذیرش داشته باشه. بنان ما خواهش میکنم به صفت یک جوان، به صفت عضو امی جامعه که جوانا را بگذارن حق بدن صدایشان را در گلونشان خفق نسازن. بنان بانن که جوانان چی خواستایی دارن، از حکومت خود چی خواسته دارن، از بزرگسالای ما چی خواسته دارن، از دولت مردای ما چی خواسته دارن، حداقل خواست مشروع از اینا را باید اینا لبیک بگوین. و ما از جوانای عزیز خود که کسی که واقعا زحمت کشیدن با مشکلات فراوان، با چالش‌های فراوانی که تاثیر پشت سر گذاشتن و لله هم زمینه مساعد است، خواهش معمی است که اینا سهم برجسته فعال در انتخابات سال 1393 داشته باشند و اگر واجد شرایط باشند اینا خود کاندید بکنند به شورای ولایتی، به پارلمان افغانستان، به ریاست جمهوری افغانستان. ممکن ما ناامید نشیم، یک سلسله مشکلات های چالش های سیاسی داریم که به تمام جوانای ما، به بزرگای ما، به ملت افغانستان معلوم است که زدبندای سیاسی قرار دارن، معاملاتی که صورت میگیرن بالای ملت بیچاره. و ما به صفت یک جوان کاملا از این موضوع رنج میبرم، تا فعلا ما برنامه‌های رسانه‌های مختلف تعقیب میکنیم که در اونجا بسیار معامله گریایی که واشکار متاسفانه صورت میگیره. جوانا باید در این عرصه بسیار گام دقیق و مثبت، گام بسیار دقیق بردارن، بتونن که تا سرنوشت خودشان باز هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که با دست خود قلم بزنن و بتونن که در آینده ها یک حکومت عادل، یک حکومت که شنوا باشه، یک حکومت که تمام اقوام، تمام نسل ها را که از طبقه اونها، از طبقه ذکور است، در آغوش خود بگیرن و به حرفای از اینا، به خواسته های مشروع از اینا جواب مثبت ارائه بکنن.
تشکر آقای محبت باسم، بسیار سپاس از شما. آقای محسنی، میشه بگوین سطح دانش یک تعداد جوان ها بسیار پایین است، میخواین در شورای ولایتی راه بیابند، اما تعداد زیادی از جوانایی که تحصیل کرده هستند، با سواد هستند، نمیخواهند در شورای ولایتی راه بیابند و در پروسه سیاسی نقش بازی کنند. علت از این در چی است؟
به نام خدا، بازم تشکر از شما که نوبت دادین. اما چیزی که شما اشاره کردین، گفتین یک عده از جوانا نقش میخوان که در انتخابات نقش داشته باشن، اما استعدادی کافی را ندارن، و یک عده دیگه هم که استعداد را دارن اما نمیخوان که در انتخاب شرکت بکنن. اینجا علت یک چیز است که امروز قسمی که برادرها اشاره کردن، افغانستان هنوزم در محوریت قومیت، ملیتی و مذهبی گرفتار است.
احزاب چطور نقش دارد اینجا؟
احزاب نقش احزاب قومی، ملیتی و مذهبی، اینا نقش مؤثر در مفکوره جوان ایجاد کردن. قسمی که ببینین 3 دهه جنگ ما داشتیم، 3 دهه جنگ پشت سر گذراندیم، خب جوانایی که فعلا در جامعه زندگی میکنن، اینها 10 سال قبل سن پایینتری را داشتن، بزرگایی که فعلا در رأس حکومت هستن اینا تجربه کافی را در راستای خب حکومتداری و خب جهاد و مقاومت اینا داشتن. این جوانا را، این نوجوانایی که امروز در جوانی رسیدن، برای از اینا از اول تا به آخر نقش را ندادن، اینا را روی کار نیاوردن، به اینا حق ندادن، حق قائل نشدن. اگر جوانی هم در یک راستای میخواست صحبت بکنه، میگه حال تو بچه، فعلا بچه هستی، تو در مسائل سیاسی خب چه نمیتونی نظر ارائه کردن نمیتونی، پس یک همچون گبی در اندیشه جوان خب یک مفکوره منفور ایجاد میکنه، یک نوع تبعیض ایجاد میکنه. اما بریم زیاد آشیه روی نکنیم، سوال شما برمیگردیم، سوال شما این است که همگی بر اساس قومیت و محوری و حزبیت برمیگرده که از کدام حزب است. اگر جوانی استعداد کاری را نداشته باشه، خب از این که از حزب فلانی هسته باید به روی کار روی مثلا یک دفتر را خب کنترل بکنه، یک اداره را مثلا صاحبی بکنه، باید در رأس انتخابات نقشی به سزای را داشته باشه، در جامعه نقشی به سزای را داشته، در حالی که خب استعداد کاری نداره. پس از این که ما جامعه ما امروز عقب مانده است، کار به حل کار سپرده نشده. در هر جایی بریم ببینیم یک جوانی که مثلا قسمی که شما اشاره کردین دلش میخواد در شورای ولایتی کاندید بکنه، در یک مقام دیگه میخواد برسه، این میرسه چون بر یک منبع این وصل است. اما ببینین کارهای امروزی ما از هر نگاه که پس مانده امی است که چون نفرای مستحق سر کار نرفته. بعد از این از یک طرف تبعیض هم ایجاد میشه، تبعیض ایجاد میشه، یک جوانی که استعداد داره همیشه وقتی رنج میبره، رنج میبره. ببین میگم مثلا فلانی نفر که من میشناختم را استعدادی کاری نداشت، رفت روی چوکی مثلا حکومت نشسته، یک اداره ای را مثلا در یک موقعیت قرار گرفته اداره میکنه یا خب کنترل داره. اما ما چیکار بکنیم؟ این پس محرومیت در یک جوان دیده میشه، یک جوان رویش گرفته میشه، استعدادش کم کم برای خودش سوال خلق میشه که خب ما در از جامعه نیستیم، در جامعه نقش نداریم، پس ما باید چیکار را بکنیم؟ یک تا
کدام ممانعت خب وجود نداره، جوان با استعداد میتونه مستقلانه خود در شورای ولایتی کاندید بکنه،
شورای ولایتی کاندید بکنه. اما درسته کاندید میکنه، کاندید بکنه، اما چی نیست؟ کسی خب برای از سهم نمیتهجه، سهم نمیته. وقتی مثلا در یک جای در یک موقعیت قرار بگیره، ای اول عمره که رای نمیبره، رای بر اساس قومیت داده میشه. درسته است که استعداد داره، خیلی جوان هست که امروز مثلا در جای استعداد در مو بر اساس پس اینجا نقش بر اساس قومیت رای میتن.
آقای اخلاقی با فکر آقای موسینی شما هم نظر هستین چطور؟
تشکر که پس به من نوبت دادید. مقصد یک گپ دیگه را من خدمت شما عرض کنم که من هیچ وقت با فکر هیچ کس با عطا با فکر استادم موافق نبودم، چون که من فکر میکنم که یا زیاد افراطی هستم یا اینکه همین رقم ضمیر معنی رقم است. من با فکر کسی موافق نبودم، بالاخره با فکر آقای موسینی هم موافق نیستم. در جواب شما که میگید بعضی از جوانا که استعدادش در شرکت نمیکنه، بعضی ها که نداره اینا شرکت میکنه، ما یک گپ داریم میگه که کسی که لیاقتش رو داشته باشه کم پیدا میشه و کسی که لیاقتش رو نداشته باشه زیاد پیدا میشه. امروز اگر اونایی که استعداد داره نمیخواد شرکت کنه، به مو اندازه عقلم داره. مثلا من خود من امیال بینان یک جوان فارغ میشم دمی لحظه، میتونم حق انتخاب حق شرکت در انتخابات دارم، ولی من خودم پیش پای خودم میبینم که من واقعا دمیش کامیاب نمیشم، برنده نمیشم، رشخندی میشم. کل جوانایی که استعداد داره فکر میکنه همین گپ هست، و اونایی که مثلا استعدادش نداره کار میکنه، اونا کسایی هستن که یا پول دارن و یا که مثل کانسالای ما داره یک نفوذی هستن. بالاخره میخوام گپای خودی بزنم که اگر شما در این نکته تاکید میکنید که چی مانعی در سر رای جوان واقع شده یا چی مانعی در سر رای جوانای با استعداد واقع شده که اینا نمیتونن شرکت کنه، من به شما مثال میزنم. اینا امروز جامعه ایران ببینید، جامعه ایران مستبدترین جامعه در دنیا هست. تمامی جنبش سبز که امروز جوانان هست تلاش میکنه به خاطر از اینکه مثلا حق جوانان رو بگیره، حق روشن فکرا رو بگیره. در اون جامعه ایران که هست، اگر به من یک جوان یک تخطی از اون چی که دولت فقیه میگه کنه، اون رو در زندان میبره، ولی در افغانستان زندان نمیبره، حرف رو گوش نمیکنه، هیچ فرقی نده، حالا بکشه نکشه هیچ فرق نمیکنه. اگر ما شما در سراسر افغانستان ببینید، جوانای با فکر با استعداد بی‌نهایت زیاد هست، اما وقتی حرف شنیده نشه، گپش جای نرسه، خب از نفر گفت یا پارتی داشته باشه یا پول داشته باشه یا پرو باشه، هیچ کدوم از اینا که نباشه 100% اینا نمیتونه شرکت کنه. امروز اگر ببینید در دوران جناب آقای شهید ربانی که خدا رحمش شاد کنه، خودش که بود تا اون لحظه که خودش شهید نشد پسرش روی کار نیومد، یعنی حتی پدر روی پسر میگیره. چطور در این جامعه میتونه که یک جوان بروز کنه؟ چطور میتونه در این جامعه یک جوان به استعداد خود نمایش بگذاره؟ چطور میتونه یک جوان خب پسر آقای ربانی فعلا از وظیفه پدر خود بالاتر هم میتونه پیش ببره؟ خب ما احترام قائل هستیم آقای ربانی، ولی به اندازه پسرش کار نتونست، فعالیتی او نتونست. چون چی بود؟ چون فکرش در سنت آلوده بود، بیشتر سنتگرا بود. ولی جوان که با فکر جدید، با فکر تازه، با فکر که مدرن است، و در پست مدرن زندگی میکنه، در روی کار میه، این 100% پیش میبره. به معنی که پسر آقای ربانی روی کار اومدن، توانستن بیشتر از کارهای پدر خود نقد کنه و با ما هم نشان بده که این نقدایی هست که در جامعه کهنسال یا جامعه سنتی موجود است و جامعه افغانستان روزی رو نمیپذیره، دولتیان از ما نمیپذیره که واقعا ما پیرا یا ما کهنسالا نمیتونیم. اگر واقعا اینا اجازه بده جوانا بیان روی کار، 100% موفقیت بیشتر از این که امروز ما قرار داریم نصیب جامعه افغانستان میشه. بالاخره من خود من برداشت من میخوام است.
فکر میکنم بازم آقای محبت کدام گفتنی دیگه دارن.
در اخیر دوستای عزیز و شنوندای عزیز رادیوی آزادی، بازم یک بار دیگه ما میخواهیم راجع به انتخابات 1393 کتاب مکس داشته باشیم که البته جوانان امروزی که در ولایت های مختلف زیست میکنن، اینا پای هم پشت کهنسالای ما که رای به اصطلاح کلاسیک یا امو رای ببخشین رایی که در گذشته ها دیدیم که ناکارا بوده و نتونستیم که جامعه افغانستان به طرف رفاه خوشبختی سعادت ببریم، البته تعقیب نکنن، بیاین یک راهکار جدید دست بگیریم که تا بتوانیم که جوانای ما در مجموع هر کسی که در جامعه افغانستان زندگی میکنه یک جامعه به اصطلاح رفاهی داشته باشیم و یک زندگی رفای پر سعادت و خوشبختی را روی دست داشته باشیم. ما شما و از تمام جوانان کشور افغانستان تقاضا میکنم یک بار دیگه که دست به دست هم داده تا بتوانیم که یک کشور پر سعادت، کشور آرام، یک کشور باسواد و یک جامعه بسیار مدرن داشته باشیم که بتوانیم به سطح دنیا رقابت سالم داشته باشیم و هم بتوانیم که این مشکلاتی که در 14 اخیری که ما شما مواجه بودیم با این را بتانیم به شکل خوبش جبران بکنیم، به شکل مسمر، به شکل دوامدار بتانیم که یک جامعه پر سعادت با رفاه داشته باشیم. تشکر میکنم یک بار دیگه از همه که دوستای ما در اخیر یک افغانستان با سعادت، یک افغانستان خوشبخت آرزومند هستم. تشکر از همه که شما.
خب جوانان عزیز، حالا رسیدیم به پایان برنامه. از اینکه وقت گرانبهایتان خدمت رادیو آزادی گذاشتین، از اشتراک همه شما یک بار دیگر در برنامه فکر نو با جوانان سپاس میکنیم. شنوندگان عزیز برنامه فکر نو با جوانان، این بود برنامه فکر نو با جوانان که خدمت شما تقدیم کردید. تا تقدیم برنامه بعدی که بازم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک میسپاریم. روزتان خوش.
Radio Azadi.